أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. در خطبه متقین در نهج البلاغه این بیان رو وجود مقدس مولا امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه داشتند، در علامات مؤمن فمن علامت احدهم انک ترى له قوة فی دین و ادامه دادن و علمن فی حلم و قصدن فی قنا و خشوعن فی عبادت و تحملن فی فاقت و صبرن فی شدت و طلبن فی حلال و نشاطن فی هدا. این راه رو بحث کردیم. و تحرجن ان تمعن، از جمله علامات مؤمن این است که از طمع دوری میکنه. خب یک نکته ای که اینجا هست که وجود مقدس آقا امیرالمؤمنین با این تعابیری که دارند، ایمانن فی یقینن، حرصن فی علمن، علمن فی حلمن، مؤمن این خصوصیات رو داره، قصدن فی غنا، خشوعن فی عبادتن، تحملن فی فاقتن، طلبن فی حلالن، نشاطن فی هدا. چه نشاطن فی هدا؟ خب مفصل ما بحث کردیم، خیلی ازم بزرگتون که امر مهمی هست که انگیزه داره هم برای هدایت خودش هم برای هدایت دیگران در امر هدایت انگیزه داره. این که من ارزم بزرگتون که کارم درست نباشه، اینم طوری نمیشه به جایی بر نمیخوره، این در وجود مؤمن نیست. این در مقام این است که رشد کنه، تکامل پیدا بکنه، و این از طریق هدایت و نشاط در هدایت که انگیزه داشته باشه برای این تکامل و نسبت به دیگران هم هدایت دیگران هم، چون جامعه اگر هدایت نشه این کمال انسانی قابلیت به اصطلاح رشد نداره. به هر حال اینا رو بحث کردیم. بعد می‌فرمایند و تحرجن ان تمعن، یعنی در بین این رذایل اخلاقی که ممکن است انسان گرفتار بشه، وجود مقدس امیرالمؤمنین روی طمع آمدن و تکیه کردن، چون بلافاصله بعدش هم میرن دنبال ارزم بزرگتون که جهات دیگر مؤمن، یعمل الاعمال الصالحه و هو علی وجل و یمسی به همه الشکر و یصبح به همه الذکر. قبل از همه اینها تحرج از طمع هست. تحرج یعنی فاصله گرفتن، دوری، دوری از طمع. خب این طمع که از رذایل اخلاقی است، و این رذایل اخلاقی اینجور هست که اگر انسان بهش توجه نکنه و مبتلا بشه، این کم کم در انسان به صورت ملکه در میاد. ملکه یعنی صفت راسخه در نفس، یعنی در دل مندگار میشه، یعنی اصلا اون حالت انسانیت انسان رو به سمت خودش تغییر میده. در همه اعمال انسان نام و نشانش باقی میمانه، تأثیرگذاریش باقی میمانه، این رو میگن ملکه شده. ولی ما داریم انسانی که میمیره با ملکات خودش محشور میشه، یعنی این چیزایی که به عنوان صفت راسخه در نفس پیدا شده، اون ملکات. حالا این ملکات فضائل اخلاقی باشه بعد از مرگ، اینها همراه انسانه. رذایل اخلاقی باشه بعد از مرگ همراه انسانه، چون روح وقتی تجرد پیدا کرد از این بدن، این ملکات باش باقی میمانه، و این ملکات هم بعد از مرگ ما صورت خودش رو داره. اون صورتهایی که در روایات ما میبینیم از وضعیتی که برای انسان هست، از پاداش و از عذاب، در واقع تجلی این ملکاتی که در اونجا برای ما بروز و ظهور میکنه. و این رو عرض کردیم، گاهی از اوقات اگر این ملکه در من هست، این مانعیست در وجود من، من نمی توانم با وجود این مانع از اون برکات مورد نظر بهره ببرم. مثال زدیم کسی که مثلا دیابت داره، ناراحتی قند داره در سطح بالا، خب این در اینجا تمام این اطعمه و اشربه در این سفره هست، چیده شده، همه چیز حاضره، همه چیز مهیاست برای خوردن و استفاده این شخص. بهش تعارف هم میکنن، اصرار هم بهش میکنن که بیا بخور. این خودش نمیتوانه بخوره، اشتها داره، علاقه داره به خوردن، اما مانع داره از این که از این نعمتها استفاده کنه، نمیتونه استفاده کنه. خب این که نمیتوانه استفاده کنه اشکال چیه؟ آیا صاحب خانه بخیله؟ غذا درست خوب پخته نشده یا قابل خوردن نیست؟ این تعارف مثلا بهش نکردن؟ سفره هنوز نه، همه چیز آماده است. این یک مشکلی است، مانعی است در داخل خودش که اگر لب به این غذاها بزنه بعد اون آثار و عوارضی که مثلا این مرض داره بلا فاصله براش این پیش میاد. اینجا هم اگر کسی این ملکه شد براش این رذائل اخلاقی از قبیل طمع، که طمع رو وجود مقدس امیرالمؤمنین اینجا خیلی برجسته کردن، اگر این طمع در وجودش ملکه شد، این فردا بعد از مرگ نعمتهایی که خداوند به عنوان جنت و غیر جنت اونجا آفریده هست موجوده، این قابلیت استفاده نداره، این مانع از استفاده نداره، چون این رذائل با روح او باقی خواهد ماند، این توان استفاده رو نداره، قدرت بهره برداری نداره. طمع که در اینجا میگیم، طمع به این معناست که انسان اگر به اون چیزهایی که دارد قانع نبود، اگر به اون توانی که به طور متعارف داره و میتواند به صورت مشروع به کار بیاندازه و جلو بره قانع نبود، نه بیشتر میخواد. بیشتر خواستن در هر سطحی متفاوته، در هر درجهی متفاوته. انسان در هر حدی که باشه، من حدم این است، بیش از این نیستم، اما اگر طلب بیشتر دارم، طلب بیشتر اسباب عادیه داره. انسان اگر میخواد ملا باشه باید درس بخونه، اگر میخواد ثروت داشته باشه باید کار بکنه، زحمت بکشه. خب من در این حد متعارفی که درس میخونم یا زحمت میکشم یا کار میکنم، این در یک به اصطلاح داشتهایی برای من فراهم میشه خواه نخواه. اگر من طمع کنم به بیشتر از این، یعنی من در واقع میخوام خارج از این اسباب عادی یا اسباب شرعی به دست بیارم، طمع معناش اینه، قانع نباشم به این چیزی که دارم. این که انسان آرزوی دراز داشته باشه، حالا او داستان دیگه است. ان اخبث ما اخاف علیکم اسلام، خود وجود آقا امیرالمؤمنین میفرمایم یه چیز ناجوری که من برای شما میترسم اینه، اتباع الهوا و طول العمل، یکی تبعیت از هوای نفس، یکی آرزوهای دراز ارزم به حضورتون که و آرزوهای دست نیافتنی. نه، اگر متعارف هست انسان هدف بالا داشته باشه خیلی خوبه، این رو طمع بهش نمیگم، داشتن هدف بلند طمع نیست، نه، این که من به اون چه که دارم قانع نباشم و برای رسیدن اون چیزی که مورد نظر من هست بخوام از اسباب غیر عادیه، بخوام از اسباب غیر شرعیه استفاده کنم. این طمع کردن هیچ زمانی انسان به اون چه که دارد قانع نیست. در بعضی موارد مثلا اگر علم باشه، انسان ملاست اما قانع نیست، این خیلی خوبه، این طمع بکنه در اینکه بیشتر بدانه. ولذا بزرگان ما حتی در بستر مرگشون در مقام یادگیری بودن، چون میدانستن این علم کمال نفس رو به همراه داره و این همراه روح باقی میمانه حتی بعد از مرگ، اینو میدانستن. این طمع در معنویات و در فضائل خوبه، اما اگر این طمع در مادیات شد، یعنی طمع در مقام داره، طمع در مال داره و امثال اینها. این طمع انسان رو خواه ناخواه سیر میده به اون اسباب باطل و کارهای حرام، یعنی کارهایی که مورد غضب خدا هست، کارهایی که لازمش تضییع حقوق دیگران هست. حقوق دیگران رو باید تضییع بکنه و در این مقام هست. تازه به اونم که رسید قانع نیست، باز بیشتر و بیشتر هل من مزید میگه. ولذا گاهی از اوقات همه چیز داره، ثروت داره، امکانات داره، رفاه داره، اما دائم داره میدوه، جون میکنه، سلامت خودش رو فنا میکنه، عرضم به حضورتون که راحت و استراحت خودش رو از بین میبره برای بیشتر داشتن. این در بین ما پیش میاد، این یک مرضه، یک مرض هولناکه که اگر انسان به این مقام رسید که هر چی که داره قانع نباشه، هی برای بیشتر در امور دنیایی، در امور معنوی رو عرض کردم، در امور دنیایی این همینجور دنبال بکنه، این همیشه غیر از این که راحت خودش رو از بین میبره، غیر از این که هیچ بهره‌ای از داشته های خودش نخواهد داشت، همیشه در این مقام طمع این اسباب باطله رو هم، اسباب غیر شرعی رو هم به کار میگیره. ولذا تضییع حق دیگران رو میکنه، ولذا به حرام میفته. این طمع یک رذیلت اخلاقی است، از رذایل اخلاقی است. انسان مؤمن هیچ وقت به طمع دچار نمیشه، همیشه به اون مقداری که دارد و میتواند داشته باشد قانع هست، و اگر اضافه ای هم میخواد سعی میکنه با اسباب شرعی و متعارف بهش برسه، نه با تضییع حقوق دیگران، نه به این که راحت خود و اطرافیان خودش رو به هم بزنه، نه این که از اون حالت بندگی و عبودیت خودش دست برداره. ولذا امام صلوات الله و سلامه علیه می فرمایند و تحرجن ان طمعن، مؤمن این خصوصیت رو داره که نسبت به طمع، این رذیلت اخلاقی، متجنبه، دوری میکنه، در دام این رذیلت اخلاقی نمیفته، و این طمع میتواند انسان رو از راه باز داره، انسان رو گمراه کنه، گم کنه در مسیر، راه رو سد کنه برای انسان. ولذا این مسیر کمال ایمانی انسان رو سد میکنه و مؤمن در حرکت کمالیه خودش اگر به این مانع بخوره و دوری نکنه از این مانع، نمیتواند در ادامه مسیر موفق باشه. خب با کلام مولا امیر المؤمنین محفل و مجلسمون متبرک شد، اما بپردازیم به بحث ما. ما در اینجا در این مسئله بودیم که مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه این مسئله رو مطرح کرده بودن: اذا نظر الحج و هو متمکن من فاستقر علی ثم صار معذوبا. خب دو فرض در این مسئله داشتم، یکی این که نظر کنه حج به جا میارم، وقتی که نظر میکرد متمکن بود، وقت حج، وقت نظرم که اشهر حج باشه رسید متمکن بود، اما مبادرت نکرد، ترک کرد، استقر این حج علی ذمته، ترک کرد نرفت. وقتی این اشهر حج گذشت برای سال آینده براش مانع پیدا شد، حالا مرض بود، سد راه بود، هر چی بود، و این سد راه یا مرض ادامه پیدا کرد تا آخر عمرش، مات در این مرض. خب حالا الان که این مریض مبتلا شده و میداند این مرض خوب شدنی نیست، سکته ای کرده، یه سمت بدن چجور شده، خودش نمیتونه مباشرتا حج به جا بیاره، هل یجب علیه الاستنابه در حال حیاتش؟ املا. یک، وقتی که مرد هل یجب القضا علیه؟ املا. مرحوم صاحب عروه قائل شدن اینجا هم استنابه واجبه هم قضا واجبه، هر دو رو فرمودن. این مسئله اول بود. بچه‌شان فرمودن روایات استنابه، روایاتی که در باب استنابه داریم اختصاص به حجت الاسلام نداره، و قبلا هم گفتیم این تعبیر رو هم صاحب عربه کردم. این یکی. فرع دوم هم عبارت از این بود که او رو حالا الان کارش نداریم، این که وقتی که نظر میکنه متمکن از حج نیست، یعنی عذر داره، معذور از حج به جا آوردن، اما نظر حج میکنه، الان صد به راهه و این عذر ادامه پیدا کرد، تمکن مالی داره، تمکن بدنی نداره، راه مسدوده. برای این آیا میتواند اینجا یجب علیه الاستنابه و یجب علیه القضا؟ اینجا صاحب عربه فرمودن نه، این دوتا واجب نیست. خب اینجا کلمات مرحوم آقای حکیم رو مفصلا ذکر کردیم، کلمات مرحوم آقای خویی حواشی اعلام بر این مسئله رو ذکر کردیم. اینجا یک نکته توضیحی داریم، بعد بپردازیم به اون چی که خودمون میخوایم عرض بکنیم. و اون نکته توضیحی این است که هم مرحوم آقای حکیم هم مرحوم آقای خویی در اینجا عنوان فرمودن که صاحب عربه که میفرماید این روایات استنابه اختصاص به حجت الاسلام نداره و ما هم قبلا این رو گفتیم، این مطلب تمام نیست، چون مرحوم صاحب عربه متعرض این مطلب در مسئله 72 فصل گذشته شده و در اون مسئله ایشون این روایات استنابه رو که مطرح میکنه در اونجا قائل میشه به اختصاص به حجت الاسلام و لذا حج نظری رو نمیگیره، این رو ایشون اونجا میفرماید. خب آقایون این مطلب رو در مقام اشکال به صاحب عربه فرمودن. عنایت بفرمایید، ما برمیگردیم به اون مسئله 72، اون جهاتی که به بحث مربوطه عرض میکنیم. در مسئله 72 مرحوم صاحب عربه میفرمایند اذا استقر علی، حج برش مستقر شد و لم یتمکن من المباشره لمرزن لم یرج زواله او خسر کذالک او حرم به حیث لا یقدر او کان حرجن علی فالمشهور وجوب الاستنابت علی. اینا در حجت الاسلام مشهور میگن یجب علیه الاستنابه، بل ربما یقال به عدم الخلاف، شاید اصلا خلافی در مسئله نداشته باشیم، و هو الاقوى و ان کان ربما یقال به عدم الوجوب، ولو ممکنه حالا بعضیا عدم وجوب استنابه بگن، اما این تقریبا متفقون علیه. بعد این اقوا که میفرمایند در اینجا که اقوا وجوب استنابه است، اونجا در اون مسئله میفرمایند و ذلک لظهور جمله من الاخبار فی الوجوب، جمله از اخبار رو داریم که اینا ظاهرا در وجوب استنابه. خب اینجا عرضم به حضورتون که مرحوم صاحب عربه ادامه میدن و ذلک لظهور جمله من الاخبار فی الوجوب و اما ان کان موسرا من حیث المال، از نظر مال مشکل نداره، ولم یتمکن من المباشره، خودش نمیتونه حج بره، ما عدم استقراره علی، اگر در اینجا تمکن داشته باشه از حیث مال اما حج مستقر نشده باشه. این مسئله رو در اونجا گفتیم، این مسئله جاییست که شخص مریضه، این سکته کرده، این قبلا مستطیع نبود که حج بره، خب الان هم سکته کرده، یه سمت بدنش مثلا فلج شده، این دیگه توان این که حج مباشرتا انجام بده نداره خودش، حالا پولی بهش رسید، مستطیع مالی شد، اینجا حج برش مستقر نیست، تمکن مالی داره، استطاعت اینجا میاد یا نمیاد، اونم به این صورت که ولو این خودش نمیتونه بره به حج اما پول داره، وقتی پول داره کسی رو میتونه بفرسته. اینجا رو ایشون میفرمایند ففی وجوب الاستنابه و عدمهی قولان، اینجا هم میفرمایند لا یخلو اولها من قوتن، اینجا بعید نیست که ما بیایم بگیم بله واجبه، اینجا خودش نمیتونه بره، حالا که مستطیع شد در حالی که عذر بدنی داره نایب بگیره. بعد میفرمایند لاطلاق الاخبار المشار الی و هیه و این کانت مطلقتن من حیث رجاء الزوال و عدمهی لکن المنساق من بعضها ذلک مضافن الى ظهور الاجماع الى عدم الوجوب مع رجاء الزوال. اینجا اگر امید داره که این حالت و مرض برطرف میشه این واجب نیست استنابه. خب اینو ایشون میگه تا میاد اینجا، این محل بحث ما اینجاست، و هل یختص الحکم به حجت الاسلام، آیا این حکم یعنی وجوب استنابه مختص حجت الاسلام است، او یجری فی الحج النظری ول افسادی ایزن. حج نظری که واضحه، نذر کرده حج به جا بیاره، حج افسادی اون حجیست که انسان حج واجبش رو حالا یا به نذر یا بل استطاعه رفته انجام بده، حجش فاسد میشه، یجب و علیه در عام آینده حج به جا بیاره. قولان می فرماین بل قدر المتیقن هو الاول، قدر متیقن اینات فرمایید، اینی که هی مرحوم آقای حکیم می فرمودن و آقای خویی و دیگر اعلام محشین فرمودن اینجاست، این فقط توجیهی مرحوم آقای بروجردی کردن که عرض کردیم حالا بعدا بهش اشاره میکنیم. آیا در اینجا اختصاص دارد این حکم به وجوب استنابه به حجت الاسلام یا این حکم جاری هست در حج نظری و حج افسادی؟ ایشون می فرماین قولان بل قدر متیقن هو الاول، قدر متیقن اوله، یعنی اختصاص به حجت الاسلام بعد کون الحکم علی خلاف القاعده، به اضافه این که خود اصل استنابه خلاف قاعده است. چرا خلاف قاعده است؟ برای اینکه در اعمال واجبه مقتضای قاعده این است که انسان خودش مباشرتاً عمل رو انجام بده، این که این عمل رو بده کسی دیگه انجام بده این خلاف قاعده است، و چون خلاف قاعده است وجوب در این خلاف قاعده این دلیل میخواد، دلیل واضح میخواد، و در اینجا این روایاتی که ما داریم این دلالت رو نداره. این فرمایش مرحوم صاحب عربه است، این فرمایش مرحوم صاحب عربه، این روایاتی که ایشون می فرماین، روایاتی که اونجا محط نظرشونه، این روایات اونجا داشتیم، که البته این روایات که اینجا ما فقط اشاره می کنیم برای اینکه یادآوری بشه قبل از اینکه مختار خودمون رو عرض بکنیم، مثل صحیحه عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله، قبلا ما هم بحث دلالی هم بحث سندی در اینها کردیم، اینجا وقت اشاره میخواییم به روایات بکنیم، مثل صحیحه عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله قال ان امیر المؤمنین امر شیخا کبیرا لم یهج قطو ولم یتق الحج لکبره ان یجهز رجلا یحج عن. این روایته، آقا امیرالمؤمنین یه شیخ پیرمردی بود که اصلا حج به جانایی برده بود و طاقت حجم نداشت چون پیرمرد شده بود، انی و جهز رجلن، کسی رو تجهیز کنه بفرسته که یوهد جوان. این یک روایت. صحیحه معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله ان علی علیه السلام را شیخا لم یوهد قطو ولم یتق الحج من کبره و امره او ان یجهز رجلا فیحج اون رجل ان. با صحیح محمد ابن مسلم عن ابی جعفر کان علی علیه السلام یقول لو ان رجلا اراد الحج فعرض له مرض او خالته سقم فلم یستطع الخروج فلیجهز رجلا من ماله ثم لیبعثه مکانه، بفرسه جاش حج به جا بیاره. با صحیحه حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال و ان کان موسرا و حال بینه و بین الحج مرض او حسر او امر یعذره الله تعالی فی فان علیه ان یحج من ماله سرورتا لا مال له. این البته در این صحیحه حلبی یه اشاره‌ای هست به اون بیان اخیری که مرحوم آقای صاحب عربه رضوان الله تعالی علیه فرمود که اگر این مستطیع شد در حالی که معذور بود اینجا میشه استفاده کرد ازش، قابلیت استفاده داره، که حالا اونجا قبلا عرض کردیم نمیخوام اینجا وارد بشیم. این روایاته، عمده روایات اینه، یعنی روایات صحیحی که داریم اینه. در این روایات وجود مقدس امیرالمؤمنین برخورد به پیرمردی میکنه که اصلا حج به جا نیورده، الانم دیگه نمیتونه حج به جا بیاره که چون پیر شده دیگه توان نداره. امام فرمود یه نفر رو از طرف خودت بفرست. خب این ظاهرش این است که در این روایات این پیرمرد مشکل مالی نداشته خودش، ولذا اگر مشکل مالی بود در روایت اشاره میشد. اشاره‌ای که در روایت شده فقط عدم توانش برای حج به حساب کبر و پیرمردیش، پس مشکل پولی نداره. اینم که تا حالا حج به جا نیاورده، این ظهورش در حجۃ الاسلامه، چون حج نذریه چیزی نیست که آدم دم و ساعت نذر کنه حج به جا بیاره، خود حج واجبش هزار تا مصیبت داره، ولذا این ظهور در حجۃ الاسلامه در این روایات. خود صاحب عربه تعبیری که دارن اینجا قدر متیقن می فرماین حبل اول، یعنی اینجا مشکوکن باشه قدر متیقن حجۃ الاسلامه. این بیانیست که اینجا مرحوم صاحب عربه دارن، ولذا مرحوم صاحب عربه در اینجا اختیار نفرمودند که ما در اینجا القاء خصوصیت کنیم از حجۃ الاسلام در این روایات و این رو جاری کنیم در غیر حجۃ الاسلام، اینو نفرمودن، یعنی تنقیح منات بکنیم، بلکه قدر متیقن فرمودن هو الاول. بعد هم اضافه میکنن بعد کون الحکم علی خلاف القاعده، مخصوصا اینکه حکم خلاف قاعده هم هست. خب اینجا عرضم به حضورتون که قبلا این توضیح رو داشتیم که مرحوم شهید رضوان الله علیه در دروس بعد از این که این روایات رو ذکر میکنن فرمودن انهو غیر واضحن فی نظر بل ولل افساد ایزن. این روایات سرایتش در حج نظری و در حج افسادی ثابت نیست. و این قلنا ان ثانیت عقوبتون، حتی اگر حج افسادی از باب عقوبت باشه، یعنی چون حجش رو فاسد کرده عقوبتش این است که یه حج دیگه به جا بیاره. چرا؟ فرمودن لان الحکم به وجوب الاستنابه علی خلاف الاصل، که مرحوم سید یزدی هم که میفرماین اشاره به همین معنا هست، حکم به وجوب استنابه خلاف اصله، چون خلاف اصل و یقتصر و فیه علا مورد نس، وقتی خلاف قاعده هست باید فقط ما اون حد مورد نس رو در نظر بگیریم. و هو به حج الاسلام و نظر و الافساد انما اقتضیا وجوب المباشره، این مباشرت میخواد، این خودش باید بره حج رو به جا بیاره، وقت سقطا به نظر. خب اینجا اگر نمیتوانه در نس ثابت میشه. این معنا که شهید فرموده، که اینجا میبینیم این کلمات ایشون خب مشابهت داره با کلمات مرحوم صاحب عربه رضوان الله تعالی علیه. اینجا مرحوم صاحب جواهر هم در جواهر تبعیت از شهید کرده، که ظاهر صاحب عربه میل به همین کلامه. این کلامیست که قبلا مورد نظر مرحوم صاحب عربه بوده در قبال کلامی که ما داریم عمده از مرحوم نراقی در مستند بود. مرحوم نراقی در مستند ایشون می‌فرمایند اطلاق و بعض ما تقدم من الاخبار که صحیحت محمد، یعنی محمد ابن مسلم، ول حلبی، صحیحه حلبی که عرضم به حضورتون که همین صحیحه آخر بود که می‌فرماید و ان کان موسرا به حال بینه و بین الحج مرض او حسرون او امرون یعذره الله تعالی فی فإن علیه ان یحج من ماله سرورتا لا مال له. روایت محمد ابن مسلم هم کان علیون یقول لو ان رجلا اراد الحج. اینا اراد الحج که اینجا داریم در این روایت محمد ابن مسلم و در صحیح حلبی خصوصیتش اینه که اونجا دیگه صحبت اون شیخ کبیر و ارزم به حضورتون که اما این نیست، ارزم به حضورتون که شیخ کبیر سکته میکنن، بلکه در اینجا در روایت محمد ابن مسلم هست لو ان رجلا اراد الحج. ولذا اون قرینیتی که در روایات شیخ کبیر هست در این دوتا روایت مبتنی است. ولذا در بعضی از حواشی هم که ما خوندیم بعضی ها فرموده بودن که از ربما این که از اطلاق روایت محمد ابن مسلم این معنا استفاده بشه. اطلاق روایت محمد ابن مسلم در روایت حلبی اطلاق شاید قوی تر هم باشه از روایت محمد ابن مسلم، اما مشکل حالا جهات دیگه هست. مرحوم نراقی صاحب مستند در مستند به این معنا اشاره می کند: اطلاق و بعض ما تقدم من الاخبار مثل صحیح محمد و همین جور حلبی، این اطلاق مقتضاش عدم اختصاص ذلک به حجت الاسلام، یعنی این نیابت و وجوب نیابت اختصاص به حجت الاسلام نداره، بلکه جاری هست فی غیر حامن الواجبات کل منظوره. بعد ایشون میفرماین و ظاهر عدم الخلاف بین فیه ایزه، ظاهرا در اینجا خلافی هم نیست، کما یظهر منهم فی مسئلت الاستنابه من الحجین فی آمن واحد، همون جور که برمیاد در اون مسئله استنابه من الحجین فی آمن واحد که دو تا حج رو این شخص به عهده گرفته، آیا در عام واحد میتوانه نیابت بکنه؟ در اون مسئله ایشون میفرمایند که برمیاد که خلافی نیست، چون اونجا میگن نه، یکیش رو به اصطلاح اگر یکی حج نظری بود، یکی حج به اصطلاح حجت الاسلام بود، یکی از اینها رو میتونه انجام بده. خب ایشون میفرمایند این برمیاد که در اونجا این استنابه در حج نظری رو قبول دارن یا استنابه در حج افسادی رو قبول دارن، چون نائب فقط برای حجت الاسلام، دو تا حجت الاسلام که نایب نشده، یکیش حجت الاسلام بوده یکیش حج دیگه بوده. این بیانی که در گذشته مرحوم صاحب عربه داشتن. پس صاحب عربه چیزی که در اینجا دارن این است که قدر متیقن اختصاص به حجت الاسلامه و اون خلاف قاعده بودن رو هم تصریح میکنن. اما این که قبلا ما گفتیم عدم الاختصاص به حجت الاسلام، این درسته در کلمات آقای حکیم و آقای خویی که صاحب عربه این مطلب رو قبلا نفرمودن. تا فردا انشاءالله. السلام علیکم.